أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 18 سوره حج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات و من في الأرض. آیا نمی‌بینی خدا سجده می‌کند براش کسانی که در آسمان‌ها هستند و کسانی که در زمین هستند؟ و شمس و القمر و النجوم و الجبال و اینا هم سجده می‌کنند، شمس و قمر و نجوم و جبال و شجر و دواب و کثیر من الناس، بسیاری از مردم هم سجده میکنند. و کثیر حق علیه العذاب، بسیاری هم عذاب برشون محققه، محقق است عذاب، یعنی سجده نمیکنند. باید اینطور میگفت و کثیر لم یسجد فحق علیهم العذاب، چون سجده نمی کنند و لجبازی می کنند پس عذاب برشون تحقق پیدا می کنند. اما دیگه مندک تو همه دیون لم یسجدشون نگفته و فقط مجازات رو گفته. و من یهن الله و فما له من مکرم، کسی رو که خدا بهش توهین بکنه، قدر و منزلتش رو پایین بیاره، هیچ کس نمیتونه او رو تکریمش بکنه، منزلتش رو کسی نمیتونه بالا ببره. ان الله یفعل ما یشاء، خدا هر کار بخواد انجام میدهد، یعنی هر کار حکیمانه، نه کار بی حکمت. اول آیه فرمود که برای خدا سجده می کند من فی السماوات. کلمه من برای ذوی العقوله، پس من فی السماوات یعنی موجودات ذی شعوری که در آسمان ها هستند. و من فی الارضش هم باز همینه، در حالی که تو بعضی جاها ما فی السماوات میاد، اما اینجا من فی السماواته. کسانی که ذی شعور هستن سجده میکنن. از این قسمت من فی السماوات بعضی استفاده کردن که پس ممکنه در کره مریخ و جای دیگه موجودات ذی شعور باشند. یا خیلی از مفسرین گفتند که هنوزم ثابت نشده و علم امروز هم هنوز برخورد نکرده است به یه موجود ذی شعوری در کرات بالا. و قدیم یادمه قبل از پیروزی انقلاب می گفتن که تو بیابان یه موجودی رو دیدن اومده، فرود اومده سو، یه انسانای عجیب غریبی هم ازش پیاده شدن، انسانایی که با لباس فضایی اومدند و چه کردن. بعضی اینا رو دیده بودن، می گفتن اینا از کرات دیگه اومدن، اومدن تو زمین. یه چند سال بعدش آمریکا گفتن که لو دادن خودشون، نه اینا جاسوس های آمریکایی بودن، از آمریکا اومده بودن تو ایرانی برون برون میدن، شیطنت میکردن، جاسوس میکردن، رادارهای ما نمیگرفت مسیرهای اینا رو. اینا اطلاع داشتن که از چه طریق بیان. حتی بعد از پیروز انقلاب که از تبس میخواستن برن، اونا اطلاع داشتن که از کجا که بیان ایرانی هیچ متوجه نمیشه. بذار از هم مسیر کور اصطلاحا آمدن، و تا تهران هم میتونستن برن. دیگه بعد گرفتار عذاب الهی شدند و ریکای تبس نابودشون کرد. بعد یه مشکل بزرگی روزش یه مرتبه سر از خواب برمیداشتیم و دیم انقلاب با یه مشکل بزرگی مواجه شده و اون که حضرت امام رو به شهادت رسونده بودن خیلی از نیروهای انقلاب همینطور و از اون طرف هم اون جاسوسشون رو آزاد کرده بودن و برده بودن. اینا قصدشون این بود، موفق هم بودن. کارتر همطور تو کاخ خودش قدم میزد و منتظر بود که خبر پیروزی بهش بدن، اما یه سیلی محکمی تو تبس خورد که این لطف بزرگ الهی بود. وقتی بهش خبر دادن زد تو سر خودش، گفت لعنت بر من. خارجی هم لعنتشون خیلی گله زبونشونه، لعنت بر من. گفتیم آره خوب حرفی زدی، لعنت بر تو و هر کی پیروه تو هست. حالا اون زمان ها گاهی اینا میمدن با کمک پهبادهاشون یا فزینه هایی که فضایی داشتن یا فزینه میمدن و تو بیابونای ما میشستن، شیطنت جاسو میکردن و یه راننده این میون مثلا اینا رو میدید، بعد میمد پخش میکن که آره از کرات بالا از آسمان یکی از مریخ اومده بود اینجا و بعدم ساره همون فضل هوایی شده رفت تو آسمان. به چند سال بعدش گفتن نه، این از آسمان نیمده بودن، این از آمریکا و اروپا اومده بودن جاسوسی بکنن درخت. پس اینو رهاش بکنیم. اما آیا واقعا تو این کرهایی که الان تو آسمان هست موجودات زندهی مثل انسان وجود داره یا نه؟ اختلافه. بعضی میگن این آیه که میگه یست شد و لهو من فسماوات، ما که طلبه این کلمه من و ما را بینش فرق میذاریم، گفتن این دلیل بر اینه که من فسماوات پس اونجا هست. اما میخوام عرض کنم نه، آیه شریفه دلیل بر این نیست، چون من فسماوات شامل ملائکه میشه، ملائکه رو دارد میگه. حالا فرض کنید هیچ موجود زیشعوری نباشه تو کارات، اشکال نده، این آیه رد نمیشه که منفسا یعنی ملائکه ای که تو آسمان هستن، اینا دارن در مقابل خدا سجده میکنن، اونا زیشعورن دیگه. و من فعل عرضشم همینه و تا برد به کسی رو من الناس، کسی رو من الناس یعنی به مردم که میرسه، مردم اختیار دارن. بله اینا هست که از ائمه داریم روایاتی که میگه میرن اونجا و حجت هستن بر اونها. منطور میگم علم امروز هنوز ثابت این رو نکرده. بلاخره اینا چی هم ما هنو هیچ نمیدونیم، آیا اونا انسان هم مثل ما ها یا نه یه موجودات دیگه هستن، دست و پاشون فرق میکنه، اصلا عقل دارن، در چه حدی عقل دارن، قدشون چقدر است، وزنشون، خوراکشون چیه، کیفیت حیاتشون آیا با اکسیژن مثل ما هست یا با چیزی، اونا زنده هستن. وقتی هیچی نمیدونیم باید بگیم نمیدونیم. روایاتی هم داریم، اگه کسی روایاتو بگه میشه یه امر تعبدی، اما استناد به آیه رو دارن میگن که اینکه مفسرین استناد کردن درست نیست، چون آیه شریفه نمیگه یه موجودی شو تو کره مریخ سوچی، نه من تو سماوات شامل ملائکه میشه، معناش کامله. و اما نکته اساسی که حالا تو آیه هست اینه، میگه همه موجودات دارن در مقابل خدا سجده میکنن، حیوانات، جمادات، اما به انسان که میرسه دو گروه هست. میفرماد و کثیر و من الناس دنبالش بگید یعنی یسجد له، یسجد له و کثیر و من الناس، و در مقابلش هم و کثیر و من الناس هم نه، لم یسجد فحق علیهم العذاب. یعنی به انسان که میرسد یک اختیاری در انسان وجود داره که با اختیار خودش باید سجده بکنه، میتونه هم سجده نکنه. نتیجه میگیریم اون سجده ای که شمس و قمر میکنه باعث کمال او نیست که بگیم تا سجده نمیکرد ناقص بود، وقتی سجده کرد کامل شد، بلکه باید بگیم اصلا این شمس و قمر به همین خصوصیت آفریده شده. اینو باید بگیم. پس اگه کمالی در شمس هست حصولی است نه تحصیلی. به عبارت دیگر اگر کمالی در شمس هست کمالش مال خالقشه. خالق شمس رو به گونه آفریده که سجده میکنه، اما انسان رو به گونه ای نیافریده که سجده بکنه، گذاشته به اختیار خودش. چی؟ نفهمیدم. خب حالا یه بحث دیگه زنم، این بحث رو الان راجب این خوب دقت بکنی که خیلی بحث مهمیه. این انسان سجده او تحصیلیست، اما شمس و قمر و نجوم و جبال و شجر و دوام تا همینجا، اینا رو باید بگیم چی؟ حصولیه. منظور از این که حصولی یعنی مال خالقه، خالق او رو کامل آفریده، اما راجع به انسان، انسان رو کامل نیافریده که هم تو سجده بکنه، گذاشته به اختیار خودش، گفته سجده بکنی کامل میشوی، پس حصولی نیست، کمالش میشه تحصیلی. اهمیت انسان هم تو همینه که باید تحصیل بکنه سجده رو. چطوری؟ باید بشینه فکر کنه، عقل داره خدا بهش ببینه باید سجده بکنه یا نباید بکنه. اگه سجده کرد به کمال میرسه، نکنه نمیرسه. کلا آخرش شما این حواس یه جا دیگه، چرا من نم چرا آخرین جای دیگه میره، بسته به این مهم یا رها میکنید میری سر یه چیز دیگه که سجده انسان چیه، سجده حیوان چیه. حالا میکنیم بحثم یه اشاره میکنم، اون زیاد اهمیت نداره رو بحثش. این سجده ای که حالا ما تو نماز میکنیم، بله این مثلا درشتش اینه، اما حالا اون سجده تو نماز نباشه، حالا شما همینجا یه سجده بکنید جلو پروردگار یا تواضع بکنید، اینا همه سجده هست. بحث من تو این نیست، بس اینه که این سجده ای که میکنید تحصیلیست، اینا بهش اهمیت بدید که این تحصیلیه و باعث رشد من و شما میشه. اون آیه ای که میگه سجده کن و تقرب به خدا کن که سجده واجب قرآنه، ببینید چی میگه، دستور میده، میگه سجده بکن و به خدا نزدیک بشو. خب حالا شما گاهی این کارو میکنید گاهی نمیکنید، من گاهی این کارو میکنم گاهی نمیکنم، میشد اختیار من. اگه این آیه رو عمل کردم، رفتم به سجده و تقرب به خدا پیدا کردم، یک کمالی رو تحصیل کردم، و اگه نکردم یک کمالی رو ازم گذشته. این دستور آیه به من هست اما به شمس نیست. چرا؟ جوابش همینه، شمسا تو خلقتش سجده است، اون نباید تحصیل بکنه، اون به اختیارش نیست که بخواد سجده نکنه. خیلی بحث مهمیه اینجا. شعور تو شمس و قمر اگه بخوام بگیم به اندازه عقل انسان نه، اون که نیست، اما درکی دارن که لا تفقهون تسبیحهم، اونا دارن تسبیح خدا رو میگن. حالا ما باید زی شعور باشیم و تسبیح اونا رو بفهمیم. خب راهی نداریم برای این، مثل صدایی است که میگن ارتعاشش خیلی کمه، گوش ما قابلیت شنیدش نداره، تسبیح موجود هم میگن چه حالتی. حالا این به درد من باز نمیخوره که عقل داشته باشن، ظاهرا ندارن. این چیزی که هست اهل بیت علیهم السلام گفتن، این درکی که تو انسان گذاشته شده درک خداییه، یعنی خدا چنین درکی رو داره که میداند همه چیز رو. حالا یه ذره شد تو سر من و شما هم گذاشته که ما هم یک کمی درک بکنیم، اما حقیقتا خیلی چیز تعجب برانگیزی است. این درک تمام ارزش ماست، به طوری که اگه این درک گرفته بشه در زمان یه مطلب بی ارزش میشه. و اما فرمایش آقایین که گالا میگن سجده چیه، این هم یه بحث دیگری است. سجده شمس و قمر اینا چیه؟ بعضی گفتن همون انقیاد در مقابل امر الهی است، تواضع 100%. وقتی بهش میگن حرکت کن، چشم، با این سرعت حرکت کن، چشم، 10 نوع حرکت باید داشته باشی، چشم، حرکتت به شکل بیزی شکل باشه یا دایره، هر چی میگه دیگه. چرا این تواضع 100% میشه سجده؟ کل جهان تسلیم خدا، یک موجودی نداریم که خدا بهش دستوری بده و بخواد خودداری بکنه. به انسان که میرسه خودداری میکنه، به انسان که میرسه خدا میگه وایسو دوری کرد نماز بخون، میگه حالا فکرشو بکنم تا ببینم بخونم یا نخونم. اما زمین تابش میگه با سرعت 108,000 کیلومتر باید حرکت کنی، نمیگه حالا فکرشو بکنم، داره حرکت میکنه. اصلا تو وجودش تمرد، تکبر، هیچی نیست. منطقه باز تکرار میکنم، تو خلقتش نیست. اصلا خدا همچین قدرتی تو زمین نگذاشته که بخواد تمرد بکنه. این تمرد رو تو انسان گذاشته و تو اجنه که یکی شیطونه ملعونه که بهش گفتن سجده کن، گفت نمیخوام سجده بکنم. اینه و یه مطلب ساقط شد. جهان هستی تسلیم محض خدا. این دانه گیاهی که میگه باید بشکافی و روش بکنی، چشم، امکان نداره تخلف بکنه. باید این تعداد برگ سال آینده بدهی، میده. هیچ تمرد توش، اصلا تو خلقتش این گذاشته شده، به همین شکل هم تو روش میکنه میره بالا. بعضی گفتن اینه، احتمالاً هم همین باشد معناش. دیگه ما چیز دیگه نیافتیم که یه وقت روایتی باشد خلاف اینو بگه. ظاهراً همینه. انسانم که میگیم سجده، فقط سجده شون منحصر به نماز نکنین، نه، وقتی میگیم سجده یعنی انقیاد در مقابل تمام فرمانهای پروردگار. میگه حج انجام بده، بعضی میگن چشم، بعضی میگن حالا فکرشو بکنم. یکم میگه بعدا به زنگ میزنم، خواست میگه نمیخوام انجام بدم، میگه بعد به زنگ میزنم. حالا بعضی ها نعوذ بالله حکم خدا را مسخره میکنه. اینا بهش بگیم اختیار. انسان اختیار دارد، میتونه عمل بکنه، میتونه نکنه. صحبت در این میشه. حالا که به اینجا رسیدیم میگیم پس موجودات اگر انقیاد دارن در مقابل خدا، انقیادشون قابل تحسین نیست، چون مال خودشون نیست. اگه میخواد تحسین بکنید، خالقش رو تحسین بکنید. یه خدایا عجب چیزی خلق کرده، یا این کره زمین ببین 14 تا حرکت داره. قبلا میگفتن 2 تا حرکت نقلیه وضع انتقال یا وضعی داره، بعض از محققین تا 14 تا حرکت براش پیدا کردن. یعنی تو آن واحد شما یه توپ اینجا دراز بکنید از تاق اینجا، ببینید تو آن واحد میتونید 2 تا حرکت بهش بدید. اما منظم ها با اینکه ما عاقلیم نمیتونیم 2 تا حرکت تو آن واحد به این توپ بدیم که هم دور خودش مثلا منظم بتابه، هم مثلا تو هوا بچرخه، بعد بخواد یه حرکت سوم باشه، چهارم باشه، پنجم باشه، ششم باشه، هفت. یعنی همطور این توپ با چند تا توپ دیگه مثلا یه حرکت دیگه هم دارن میکنن، اونم یه حرکته که مجموعه مثلا 1,000,000، مثال میزنم فرض کنید 1,000,000 کره همه دارن دور یک مرکز دیگه هم میچرخن، بعد مجموعه اینا دارن دور یه جای دیگه هم میچرخن، همینطور تو هم تو همه لایه به لایه میره جلو. اصلا مات میمونه انسان که 14 تا حرکت تو آن واحد. فقط میگیم الله اکبر، دیگه هیچی دیگه بلد نیستیم، میگیم خدا خیلی بزرگی. خب برای چی خدا عظمتش رو اینطور میکنه؟ داره که نیاز نبود اینقدر به رخ ما بکشه. این برای اینه که منا از شیطنت دست بردارم، میگم خدا خیلی بزرگه، بایستان نماز بخونم، نافله بخونم، نماز شب بخونم، گریه بکنم، و بگم خدایا هیچی ندارم. این برای اینه لتعلمو آیه 12 سوره طلاق میگه ما این کار رو کردیم، این عظمتمونو لتعلمو ان الله علا کل شئ قدیر. اینو بدونید که خدا هر که بخواد قدرت داره، نگه قدرتش تا یه جا میرسه دیگه نمیشه. و همچنین و ان الله قد احاط به کل شیء علما، برای اینکه بدونید خدا به همه چیز احاطه علمی داره ما این کارو کردیم. وقتی این کارگره و وقتی میند رئیس کارخونه قدرتش خیلی زیاده، سو چیکار میکنه؟ کار خوب میکنه دیگه، حول نمیره دا کم کاری ها. میگه این رئیس قدرتش خیلی بالاست، میتونه منو بیرونم بکنه. قدرت زیاد فایدهش اینه که کارگر رو به کار ما میداره. دوربین مدار بسته و فایدهش اینه این کارگر رو به کار ما میداره. این دوربین مدار بسته دو قدرت رئیسه، داره علمش رو زیاد میکنه. ولی دوربین رو بردار، رئیس دیگه خبر نداره، تا میره تو خونهش خبر نداره کارگر داره کار میکنه یا نه. وقتی علم نداره کارگر چکار میکنه؟ کوتاهی میکنه، میگه نیستش که دیگه بخواد. خدای متعال قدرت و علمشو به رخ ما میکشه، میگه که بگو و قل اعملوا، بهشون بگو هر کاری میخواد بگو. فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا داره میبینه، دوربین گذاشته. خب آیه بعد میفرماد هازانه خصمان اختصمو فی ربهم. اینا دو گروه هن، اونایی که سجده میکنن یعنی مؤمنی، با اونایی که سجده نمیکنن. هازانه خصمان که تو آیه قبل چی گفت؟ گفت کسی رو من الناس سجده میکنن، کسی رو حق علیه العذاب. این دو گروه قرآن میگه خصمان، اینا دو تا خصمان مقابل هم. اختصمو فی ربهم، هر دوشون هم نزاع دارن تو خدای خود. اون میگه خدا هست و سجده میکنه، اونم میگه نیست و سجده نمیکنه. تصور میشد این نزا هم میشه بوده، امروز تازه به وجود نیامده که ما ناراحت باشیم. هم میشه بوده که یه عده‌ای قبول داشتن رب رو و سجده میکردن عبادتشون، یه عده هم قبول نداشت. فالذین کفروا، پس بدونید اونایی که کافرن، قطعت لهم ثیاب من نار، براشون بریده میشه لباسی از آتش. خیلی جالب، از یه طرف میگه قطعت لهم، معلوم شد همطور که من و شما لباس رو با هم فهم کنه دیگه، میریم چی خیاط بر ما یه لباس میباره، برای شما یه لباس دیگه میباره، بالاخره دو سه سال گاهی کم و زیاد داره، این کوچیکتر اون بزرگتر. قرآن میگه برای اهل آتش تک تکشون قطعت لهم ثیاب من نار، برای هر کون یه لباس بریده میشه. اما این لباس لباس حریر نیست، بلکه لباس از نار هست، در حالی که آتشه اما لباس اندازشه، بریده میشه براش. و الله میشد بگه انتو میدازمشون تو آتش، گدیه لباس از آتش براش بریده میشه. بعد برای اینکه بگید این لباس آتش سرد میشد یا نه، بالاخره کوه آتش فشانن که این همه گرمه، بعد چند سال یواشاش میدید این سنگ ها که یخ کرده دیگه، کم کم میرن سر کوه آتش فشانن و میسن نگاه میکنن، در حالی که اون اولی که دارد میاد کوه آتش رو میریزد مواد ذوبش، حرارتش میگن خیلی زیاده، بدون کسی نزدیکش نمیتونه بشه. کوره ذوب حالا گرفته باشید، ملاحظه کرده باشید، میبینید که حرارت وقتی میره رو درجه 1000 درجه، نه 100 درجه که آب جوش میاد، رو درجه 1000 خوده ای، گاهی از 10 متر 15 متر فاصله مثلا جرأت دیگه نمیتونه، میسوزونه حرارتش. تو جنوب این چاهای نفتی که گاز داره و روشنه، اونا هم همینطوره، اگه رفته باشید ملاحظه کردید چند متر اون گاهی 20-30 متر فاصله حرارتش نمیذاره که شخص میره جلو میسوزونه داشت یا نمیتونه جلو بره. قرآن اینجا میفرماد این اهل جهنم یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از فوق رؤوسشان حمیم برشون ریخته میشه، حمیم همون مایع جوشانو میگن. پس لباس آتشین به بدنشون، از رو سرشون هم همینطور مایع و آب جوشان ریخته میشه، پس سرد نمیشه. اون وقت که خدای متعال بخواد عقاب بکنه، اشد المعاقبینه فی موضع نکال و نقمه، پناه میبریم به خدا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.